ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه، آرزو احمدی، ورزشکار افغان مقیم پاکستان که چند روز پیش رقابتش را به حریف پاکستانیش واگذار کرده بود، با وی مصاحبه انجام دادیم که تا لحظات بعد خواهید شنید.
مشکل ما یه است که ما فقط یک تایم میتونیم تمرین کنیم. ما دو تایم تو باید خود برنامه های اکتاری باید دمو یک تایم برسیم.
در قسمت دوم برنامه با علیرضای آساهی، ورزشکار پرورش اندام افغان که سال قبل در مسابقات جهانی در پیشکسوتان جهان موفق به کسب مدال طلا شده بود، یک بار دیگر آمادگی میگیره برای رفتن برای 15مین دوره مسابقات جهانی پرورش اندام و فتنس و همچنان فیزیک جهان که در مالدیو برگزار میشه. با ایشان در این مورد بیشتر صحبت میکنیم.
مخارج بسیار بالاست دیگه، خدمت شما میشه که بسیار حساس هم هست، تمام گردن خودم هست.
و در قسمت اخیر برنامه، در رابطه با تأثیرات مخرب مواد مخدر بر رشد جسمی و روانی جوانان، برای شما معلومات ارائه میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، آرزو احمدی را در برنامه با خود داریم. آرزو احمدی ورزشکار دختر افغان است که در پاکستان زندگی میکنه و در آنجا در یک سازمان پاکستانی به نام سوپر فایتس با یک دختر از پاکستان در شهر لاهور به نام مهام بیگ وارد قفس شد و رقابت شد توسط امتیاز با رای داوران مسابقه شو واگذار کرد. اما آرزو قبلا تانسته بود در مسابقات مختلف مبارزات آزاد و جوجیتسو بیرق افغانستان را، بیرق سیرنگ افغانستان را به اهتزاز در بیاره. به مو خاطر خواستیم که با خود این قهرمان صحبت بکنیم که مسابقه انجام شد و علت شکستش چی بود، شاید کم تمرین داشت یا ای که شرایط که باید براش مساعد می بود مساعد نبود. سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام شما، از آسانتون دارستم که خوب سعدمن بشین و شما سلام و درست خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر معلومات بتین که مسابقه چگونه سپری شد. مسابقه را همه دیدن، خودت زیاد تلاش کردی ولی قسمان دیده می شد که حریفت شاید زیاد تمرین داشت و تجربه بیشتر داشت. اگر جزئیات بگوین که علت شکست شما در چی بود؟
خب دقیقا شاید صاحب قسمی که همه هموطنهای عزیزم می دانه که من تاریخ 6 اکتبر مسابقات در لاهور پاکستان بود، پشت سر گذاشتم و متاسفانه خب تلاش خود کردیم ولی چون تیاری نکرد. خب علت شکست خود گفتم میتونم که با امکانات کمی که ما داریم تمرینات خود یعنی پیش میبردیم ولی نمیدارم که یعنی چیگونه این مسابقه به پایان رسید و امتیازات به نفع عریف ما شد. با امکانات کمی که داشتیم، اگرچه یعنی سطح تمرین عریف ما بالاتر بود چون کشور خود اونا هستن و اونا بیشتر میتونن به تمرینات خود رسیدگی بکنن، به برنامه هایی که میچینن روزانه به برنامه های خود رسیدگی بکنن. و مشکل ما یه است که ما فقط یک تایم میتونیم تمرین بکنیم و دو تایم تو باید خود برنامه هایی که داری باید دمو یک تایم برسونی.
بدون شک سایر افغانایی که در هر نقطه از جهان هستن مشکلات را سردوچار میشن که شما هم از او مستثنا نیستین، بنابر جنگ چندین دهه که در افغانستان بوده. و موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی و از جمله اقتصادی میتونه که یکی از مشکلات باشه. چقدر افغانایی که در اوجه هستن یا بیرون همراه خودت همکار بودن به خاطر رفع مشکلات ورزشی خودت؟
دقیقا به خصوص کسانی که در کشورهای آسیایی مهاجر هستند مثل ما و مثل چندین ورزشکارهایی که اینجا هستند و به تمرینات میخواین تمرین بکنن ولی نمیتونن، خب مهمتر از همه ما نیاز به اسپانسری داریم که یعنی بتونیم به تمرینات و برنامه هایی که میریزیم خوبتر رسیدگی بکنیم، ولی متاسفانه ما اینجا کسی را نداریم که امایتگر داشته باشیم که ما را امایت بکنه اسپانسر بکنه. و مشکل بزرگ ما همی است که ما اسپانسری نداریم که یعنی به تمام برنامه های خود برسیم. و مثل ما ورزشکارا زیاد اینجا هستن که در کشور پاکستان زندگی میکنن، حتی تماس میگیرن با ما که در کدام کلاب تمرین میکنی، ما هم میخواییم تمرین خود پیش ببریم و ما هم میخواییم همی رقم با مسابقه شرکت بکنیم، ولی متاسفانه کلاب های هستن که فیس های خیلی بلند میگیرن و ما نمیتونیم فیس رو پرداخت بکنیم. و حمایتگر و افغانایی که اینجا هستن همه مهاجر هستن و اونا فقط یعنی گفته میتونم که حمایت اونا فقط تشویق کردن بودن که آرزوی موفقیت میکردن بر ما و مرمی گفتن که موفق باشی.
در کل بدون شک خودت از جمله نخستین بانوان هستی که در بخش مبارزات آزاد فعالیت میکنی، مشکلات را هم متوجه بوده. اگر از چالش ها بگوین که کدام مشکلات زیادتر شما را رنج میده بغیر از مشکلات اقتصادی؟
دقیقا شهزا صاحب، من بتونم که از طریق رادیو آزادی پیام خود هم برسانم برو کسانی که واقعا میتونن حمایت بکنن از ورزشکارای خود و امکاناتش را داره که حمایت بکنم. ما یعنی میخوایم از طریق رادیو آزادی پیام خود برسانم برای کسان که ما نیاز داریم به حمایت. مشکلات حساسی ما که فعلا در کشور پاکستان هستیم این است که یعنی از لحاظی که ما اسناد قانونی نداریم و ما فقط از اینکه مثلا از اسلام آباد به طرف لاهور میریم یک سفرهایی می داشته باشیم، فقط توکن یونیسیار می باشه. و همین قسم مشکلات اساسی دیگه ما یه است که قسم گفتیم امایتگر یا اسپانسر سعی نداریم. و سطح تمرینات ما مشکل ای است که یعنی ما با زبان اینا سعی به طور درست به طور کل بلدیت نداریم. با زمانی که ما تمرین میکنیم استاد ما پاکستانی هستن و یعنی بیشتر کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی صحبت بکنیم تا اینکه تکنیک هایی که اونا میگن ما بگیریم و گپایی که ما میگیم اونا بگیرن.
و در پاروی مشکلات زبان و همچنان موضوعات اجتماعی بدون شک سایر موضوعات دیگه هم هست که ورزشکارای افغانستان مواجه هستند. تعداد خانمایی که در پاکستان ورزش میکنن مخصوصا در بخش مبارزات آزاد و جوجیتسو چند تن هستند و فکر میکنم که در بینشان فقط خودت شهرت زیاد داری. چقدر علاقه مندی وجود داره بر مبارزات آزاد در اوجه در میان افغانا؟
خب شهزاد صاحب عزیز، اینجا ورزشکارای زیادی هستن در هر رشته تکواندو اینجا هستن، رشته بوکس هستن و بیشتر از دوستای خودم که یعنی تمرین میکنن رشته بوکس تمرین میکنن و اونا یعنی علاقه‌مندی را دارن که بر رشته MMA تمرین بکنن، ولی یعنی زمانی که سطح مسابقات را میبینن و به خاطر اینکه اونا یعنی کم ناامید میشن میگن ما به این سطح نمیتونیم این ورزش بکنیم به خاطر اینکه ما آمادگی گرفته نمیتونیم. و ورزشکارای زیادی هستن که بیشترشون یعنی تماس که میگیرن مثلا راه ها خیلی فاصله داره که ما بخوایم یک تیم جور شیم و یک تیم تشکیل بدیم و تمرین بکنیم. متاسفانه راههای یعنی جایی که اونا زندگی میکنن و ما زندگی میکنم و بعضی ورزشکارای دیگه زندگی میکنن خیلی فاصله زیاد است و می دلیل یعنی نمیتونیم رفت و آمد داشته باشیم و تمرینات یک جا داشته باشیم و فعلا در یعنی فعلا تنها خودم جوجیتسو و رشته مبارزات آزاد پیش میبرم و دیگه دوستای ما که هستن رشته بوکس تمرین میکنن.
شرایط تمرینی مشکلات خود در پاکستان بر افغانا خواهد داشت. حوازهای ما میشنویم که افغانا اخراج میشن، دوباره به افغانستان فرستاده میشن. چقدر از این مورد خودت نگران هستی؟
دقیقا. خب اینجا ما هر روزی که میگذره در ترس هستیم که یعنی اتازی میترسیم که شاید بیاین از خانه ما ما رو کشیده بزرگ ببرن، چون ما اسناد قانونی نداریم و همه میدونن که ویزای پاکستان یعنی چقدر بلند رفته که حتی به هزار دلار و 12-13 هزار دلار یعنی خیلی بلند است از اینشه که ما پرداخت نمیتونیم و گرفته نمیتونیم و میخاطر فقط اینجا که هستیم در توکن یونیسیار هستیم که و نگرانی های خود زیاد داره. مثلا ما از اینجا از راولپنڈی در جایی که زندگی میکنیم به طرف اسلام آباد وقتی بخوایم به تمرین بریم یعنی خیلی با ترس و لرز میریم، تا این که بخصوص در راه وقتی ما پلیس هم میبینیم یعنی قسمی میشیم که فکر میکنیم امیال اونا میاییم و ما را میبرن بزرگ و حتی گاهی اوقات زمان که میبینیم پلیس ها هستن بشین راه خود دور میتیم تا اینکه ما را نبینن. در پاکستان فکر نمی کنم که همی زندگی راحت داشته باشیم، بخاطر اینکه یعنی پاکستان افغانستان خب یعنی سهولت هایی که ما می خواهیم تمرین بکنیم او سهولت ها برای ما یعنی نیسته. خب ایره می تونیم گفته که یعنی باید منتظر از این هستیم که ما یعنی کارهای ما زودتر انجام شود، پروسه زودتر انجام شود تا که بتونیم از کشور پاکستان در کشورهای بریم که یعنی سطح همون سهولت های بیشتری که در دیگه کشورها هستن بتونیم از اونها استفاده بکنیم و سطح زمین خود بالاتر ببریم و بیشتر بتونیم در سازمان های بزرگی فعال داشته باشیم و یعنی فکر نمی کنیم که در پاکستان ما زندگی راحت داشته باشیم.
به امید این که مشکلات شما حل شوه و بتونین به تمرینایتون به فکر آرام ادامه بتین، کدام پیام اگر در آخر داشته باشین در خدمت هستیم.
خیلی سپاس شهرزاد صاحب عزیز دعوت شما. خب پیامی خاصی ندارم، فقط پیام که دارم بر هموطنای عزیز خود بخصوص به بانوان عزیز که کسانی که در افغانستان هستن اگر صدای ما رو میشنون هرگز ناامید نشن، یعنی از اهدافی که دارن بجنگن مبارزه بکنن. ماهایی که در بیرون هستیم به خاطر شما مبارزه میکنیم و به خاطر حق و حقوقی که همه ما محروم هستیم و نمیتونیم به هدف و آرزوهای خود برسیم در کشور خود، به خاطر اون مبارزه میکنیم و زندگی برد و باخت مسابقات برد و باخت داره. یعنی هیچ وقت از کسی هستم که از باخت خود مایوس نمیشم، بلکه تجربه زیادتر گرفتم از باخت خود و تجربه های زیاد گرفتم تا اینکه بتونم قوی تر برگردم و اصلا ناامید نشدیم و مبارزه خود ادامه میتونم و همچنین از حمایت ها و تشویق های تمام هموطن های خود تشکر میکنم و امیدوار هستم که بعد از این هم مرا تشویق بکنن، حمایت بکنن تا اینکه من رویه بگیرم و انگیزه بگیرم تا و قوی تر برگردم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با علیرضا آساهی برنده مدال طلا در قهرمانی پرورشاندام آماتور جهان که سال قبل تانستن مدال طلا کسب بکنن در عرصه پیشکس وطن. ما مصاحبه داریم و جناب آسایی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
علیکم سلام جناب آقای شهزاد، زحمات شما قابل قدر است و تشکر از که ما رو به برنامه تون دعوت کردین و همیشه پشتیبان و حامی ورزشکار هستی.
سلامت باشین. مالدیو میزبان قهرمانی پرورش اندام آماتور جهان هست که شما یک بار دیگه در اونجا اشتراک میکنین. سال قبل در کره جنوبی بود که شما برنده مدال طلا شدین. بنابر مسابقاتی که وجود داره بدون شک حتما باید شما همین لحظه در رژیم باشین و رژیم سخت را ورزشکارای پرورش اندام باید که طاقت فرساس باید تحمل بکنن. شرایط آمادگی تمرینات و رژیم و این مسائل چیگونه پیش میره؟
تمرینات و مسائل رژیم به نحو احسن پیش میره، چون ما هدف ما افتخار آفریدن به خاطر کشور ما و به خاطر ملت ماست و بالا بردن پرچم ما، پس بنابراین انگیزه بسیار بالایی داریم و همچنین که به هر حال عشق و علاقه خود ما باعث شده که به هر حال دهی را پا بگذاریم و به هر حال تمام مشکلات و سختی‌هاش هم متقبل میشه.
عالی. موضوعی که مطرح میشه ای است که در افغانستان معمولا سفر پرورش اندام از طرف دولت با مشکلات مواجه میشه و باید ورزشکارا از بودجه شخصی خود برن و تمرین هایم که میکنن بدون شک باید خودتان بر خودتان اسپانسر و حامی مالی پیدا بکنین. چقدر تا به حال تانستین که با این مشکلات دست پنجه نرم بکنین و از این مشکلات با وجود مشکلاتی که هست شما تمرین کنین؟
خدمت با ساده از شما شده که خب تربیت بدنی و المپیک کلن جواب داد بر ما که باید خودتان اسپانسر داشته باشین و سفر را که میخواییم بینی حالت شخصی است. و دیگه خدمت شما را شاید که حتی مثلا همه لباس برزو و لباس یک رنگ برای تیمم یکی از تجارا فکر کنم که چی شده تجارا فکر کنم که به هر حال اسپانسر شدن که خدا خیرشان بتونه انشالله که نهادی نشوه و یک حرکت خوبی شوه که بتونن برحال بچه ها و ورزشکارا و قهرمان ها بتونن بهتر بدرخشن.
یعنی تا به حال فقط شما جمپر برزو دریافت کردین و خبر از تکت و مصارف که در هتل در اوجه می داشته باشین تا به حال معلوم نیست؟
جمپر برزو که اسیر گفتم که یکی از تجارا اسپانسر شده و دیگه کل مصارف شخصی است. کل مصارف بچه ها شخصی گرفتن، پول تیکت، پول به هر حال مصرف هزینه هتل و این بود و باش تمامش کردن خود بچه هست.
خیلی خوب. و چند ورزشکار تا به حال آمادگی اعلام کرده که به سفر که هست با وجود که از مصارف شخصی میرن چند نفر از افغانستان خواهد رفت و چند نفر هیئت اشتراک میکنن؟
دو نفر هیئت هستن و 9 ورزشکار.
بدون شک در عرصه های بادی بیلدینگ یا پرورش اندام و همچنان فتنس و
فتنس.
کلاسیک فیزیک و این موضوعات شاید بوده باشه.
100% دقیقاً.
خیلی خوب. مسابقات چند روز ادامه پیدا میکنه و مالدیو یکی از کشورهای بسیار زیبا است. شاید هم قیمت تکت گران باشه و قیمت باشه. شما همه مسائل بدون شک در نظر گرفته میرین، کدام نظر و پیام اگر به تاجرین داشته باشین، کسایی که توانمندی مالی داشته باشن که تیم حمایت داشته باشن، نظرتان چی است؟
مسابقات یک 5 روز الی 6 روز ادامه خواهد پیدا کرد و دیگه خدمت شما شد تکت بله قیمت است بخاطر اینکه در خود ماله پایتخت مالدیو نیست، در یکی از جزایرش است که با تیاره تقریبا 1.5 ساعت فاصله داره پرواز باید بکنیم تا به اونجا برسیم. و دیگه خدمت با سادر چون حرف شده که کل دوستا و کل ورزشکارا و کل قهرمان ها با بودجه شخصی و با پیدا کردن مثلا اسپانسر رو آمدن به این مسئله، که حتی من خودم شخصا واقعا اسپانسرم چون 3 سال متواتر است که به هر حال من اسپانسر میشه در مسابقات جنوب آسیا و مسابقات کوریا. این مسابقات دیگه همین هزینه تیکت و رفت و برگشت به هر حال متقبل شدن و باقی مصارف مای آخری که یعنی ما الان هستیم داخلش پیش رو تمرین داریم و مای آخر بسیار مهم است، مخارج بسیار بالاست، دیگه خدمت شما هم شکل بسیار حساس هم هست، تمام گردن خودم هست و از تاجرین و از کسایی که از نظر امکانات مالی بسیار وضعشان خوب است و میتونن یک فرهنگی را جایگذاری کنن که به هر حال هر کس در هر قسمتی برای افغانستان یک افتخار به دست میاره، یک به هر حال حرکتی میکنه، یک سرباز میره جنگ میکنه، دکتر میره به هر حال خدمت شما شده که دکتری خودش میکنه و یا شما مثلا خدمت شما شده که با رسالت خبرنگار بودنتون حامی ورزشکار هستین. پس بنابراین اونایی که تمویل مالی دارن میتونن کمک کنن ورزشکارا رو، که ورزشکارا سفیران صلح هستن، سفیران هستن که نام کشور را به خوبی یاد میکنن، سفیران هستن که به هر حال چهره کشور را به یک چهره خوب به جهانیان نشان میدن و همینطور نشان میدن که ما مردمی هستیم صلح دوست، ما مردمی هستیم یعنی همپذیر، ما مردمی هستیم که واقعا پیشرفت و همه چیز دوست داریم و انشالله که تاجرهایی رو متوجه باشن و بتونن ورزشکارا رو حمایت کنن و بتونن که خدمت و سعادت شما شده که به هر حال تیم را کمک کنن که ما بتونیم به هر حال بریم. الان امال ما خبر دارم که خیلی بچه ها با قرض کردن و خیلی بچه ها با مشکلات بسیار زیاد به این مسابقات وصل شدن.
یک موضوع را برای شنوندگان باید بگویم که 15 دوره مسابقات جهانی پرورش اندام و فیزیک قهرمانی جهان که اصل برگزار میشه در یک جای از بنام کاناریف ریسورت که یکی از جاهای دیدنی دنیا هست و سیاحین زیاد اونجا میرن و مسابقات از تاریخ 5 نوامبر که تقریبا 25 روز بعد میشه آغاز خواهد شد و تا 11 نوامبر ادامه پیدا خواهد کرد، که از افغانستان قسمی که آقای آسایی گفتن 9 ورزشکار و 2 هیئت اشتراک میکنن. بدون شک دکتر صاحب حمیدم خواهد آمد در آنجا برای حمایت شما.
بله دکتر صاحب حمید هستند و فکر میکنم که سرپرست ملی آقای شیرزاد هستند و 9 ورزشکار دیگه.
خیلی خوب، با امید موفقیت و کسب مدال طلا برای دومین بار از طرف شما و همچنان کسب چندین مدال طلا و نقره دیگر از طرف اعضای تیم ملی پرورش اندام و فتنس و فیزیک افغانستان، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
جهان سپاس از شما و از رادیوی خوب شما و شنوندگان محترم شما، دعای شما دوستان را میخواییم و حمایت شما را، انشاءالله که بتانیم با دست پر و با عزت و سربلند در مقابل ملت خود دوباره برگردیم و افتخار بیاریم و در طی این همه ناراحتی ها و مشکلات و بدبختی های مملکت و کشور یک لبخندی به گوشه لباشون هدیه بدیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
تأثیرات مخرب مواد مخدر بر رشد جسمی و روانی جوانان. این پدیده یکی از بزرگترین مشکلات است که جامعه امروز با آن روبروست. مواد مخدر به ویژه در سنین جوانی می تواند اثرات قابل بازگشت بر بدن بگذارد. جوانان که در دوران رشد به مواد مخدر رو می آورند، تأثیرات فیزیکی مصرف این مواد شامل مشکلات چون ضعف سیستم ایمنی، کاهش وزن شدید، تخریب بافت‌های بدن و مشکلات قلبی می شود. در دراز مدت این تأثیرات می توانند سلامتی عمومی فرد را به شدت کاهش داده و حتی به مرگ زودرس منجر شوند. از نظر روانی مواد مخدر باعث تغییرات کیمیایی در مغز می شود که به استراب، افسردگی و حتی اختلالات شدید روانی منجر می شود. جوانان که به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کنند اغلب دچار افت تحصیلی، کاهش تمرکز و انگیزه می شوند. تأثیرات مخرب روانی این مواد می تواند منجر به بروز رفتارهای خود تخریبگرانه، خشونت و حتی تمایل به خودکشی شود. این تغییرات نه تنها بر روی خود فرد بلکه بر خانواده و اطرافیان او نیز تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. از نظر اجتماعی جوانانی که درگیر به مواد مخدر هستند اغلب از جامعه و فعالیت‌های مثبت دور می‌شوند. آنها ممکن است به دلیل وابستگی به مواد مخدر روابط خود با دوستان و خانواده را تخریب کنند و به تدریج از گروه‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی و تحصیلی فاصله بگیرند. این مسئله می‌تواند به انزوای اجتماعی، بیکاری و حتی ورود به فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی یا قاچاق منجر شود.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم مولانا عبادالله سلطانی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر و همچنان سلام خدمت همکاران تکنیکی شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم.
مثل همیشه در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید، از دوران کودکی و نوجوانیتان بگید و این که چه زمانی و در کجا روی کره زمین به دنیا آمدید از شما بشنویم، بفرمایید.
همه در ولایت غزنی در سال 1990 میلادی در ولایت غزنی مربوطات مرکز شهر غزنی قره آرزو میگن متولد شدیم. پدر ما زمان سابق در صفوف مجاهدین بودند و قبل از جهاد مدرس بودند در ولایت لوگر، سفید سنگ لوگر و همچنان در قلعه بختیار کابل وظیفه تدریس را داشتند. بعد از او در جهاد مقدس و بعد از جهاد در سلک قضا 25 سال وظیفه قضا انجام دادند و ما در ولایت غزنی تولد شدیم. در ابتدا تحصیلات ابتدایی و تعلیمات ابتدایی خود را نزد پدر خود و بعدا شامل دارالحفاظ حمزه بن عبدالمطلب در او زمان در قریه ما یک دارالحفاظ بود، حفظ قرآن کریم را تکمیل کردم و بعدا در سال 1384 شامل دارالعلوم عربی جامعه اولیای غزنی شدم. از صنف هفتم تا صنف دوازده را در دارالعلوم عربی جامعه اولیا خواندم و بعدا در شامل فاکولته شرعیات پانتون کابل شدیم که در سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانوالی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 رئیس مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی توحید در اینجا ایفای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی، شما در مدرسه آغاز کردین به درس و بعد از او به مکتب و لیسه و باز به شریعت داخل شدین؟
بله آقا نظر، ما درس‌ها را خود چون پدرم هم ملا بود هم قاضی بود، زیادتر درس‌ها را به شکل درس‌های ملایی بگیم به می شکل می‌خواندیم. تنها یک سال که صنف 5 باشه که وقتی من از دارالحفاظ فارغ شدم، او زمان دارالعلوم عربی جامعه اولیا هنوز ایجاد نشده بود، ما در لیسه علی لالای غزنی در مرکز ما یک لیسه بود، صنف 5 مکتب اونجا خواندم. بعد از او با صنف 6 به شکل خصوصی بگیم یا در خانه امرای پدرم میخواندم، بعضی درس‌ها را به شکل خصوصی امرای بعضی مولوی صاحبا میخواندم. ای دارالعلوم که شروع شد، باز من امتحان سویه دادم صنف 6 در صنف 7 ای دارالعلوم عربی که بود، نصاب تعلیمی دارالعلوم های افغانستان، در اونجا مضامین عصری هم تدریس میشه، ساینس و کیمیا و فیزیک و بیولوژی و همچنان ریاضیات و هندسه، این چیزا هم اونجا خوانده میشد. باز بعد از او که از صنف 12 ما فارغ شدیم، در امتحان کنکور اختصاصی که با امتحان کنکور عمومی یک جای گرفته شد، ما هم شامل کنکور شده بودیم که باز از طریق سپری نمودن امتحان کنکور ما وارد فاکولته شریعت کابل شد.
خب آقای سلطانی، بعد از فاکولته شریعت دیگه کدام تحصیلات عالی داشتین؟
من در خارج دیگر جای تحصیل نکردم. من در یک از پانتون هایی که در بخش تخصصی فقه حنفی در پانتون فاتح استانبول به شکل آنلاین درس را آغاز کرده بودند در آخر 2021، در آنجا ثبت نام کردم و یک سمستر خواندم، وارد سمستر دوم شدیم. پروسه اوسبیلدونگ اماما در آلمان شروع شد که ما باید ایره باید پیگیری میکردیم و همین 2 در همین اوسبیلدونگ امام اوسبیلدونگ میگن در آلمان، این یک بخش اختصاصی بود برای تنها برای اماما هست و بعضی کسایی که زیل جرگ میگن اینجا از لحاظ روحانی، کسی که افراد را از لحاظ که وقتی مصیبت و مشکل برش میرسه پرورش روحی میتن، تسلی و تزکیه میکنن. این رشته برای ما بسیار اهمیت داشت به خاطر از اینکه زیادی از افغانای ما شما وقتی که از افغانستان در آلمان یا در دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی که تشریف بردن، وقتی که در افغانستان تحصیلات عالی داشتن، سر از تحصیلات عالی خود که کار نکردن یا مو اسناد و مدارک خود را اینجا در دولت‌های اروپایی به رسمیت نشناختندن، اونو بودن که باز به عنوان یک شخص بی سواد پیش از این دولت هم تمام تحصیلاتشان، تمام زحماتشان، تمام داشته‌هایشان زیر خاک می‌رود. ما باید در یک مسیر دیگه برون کار بکنن. و ما همیشه توصیه ما بر تمام دانشمندای ما، بر علما و بزرگوارایی که در افغانستان تحصیلات عالی کردن، همین پیشنهاد میکنم که حداقل اگر زیاد خوانده نمیتونن، زیاد پیش نمیبرن، یک پته بالا ببرن که همین فهمیده شوه و دولت آلمان اونها رو به رسمیت بشناسه که اینی یه رشته خوانده. این مرحله اوسبیلدونگ یک شانس خوبم بود برای ما که تامو چیزی که ما در افغانستان خوانده بودیم، یک مهر تایید هم اینجا از طریق دولت آلمان هم سر از او گذاشته شوه. و مرحله دومش که خداوند متعال در قرآن میگه که ودخل البیوت من ابوابها، شما در خانه ها از دروازه داخل شوید. هدف اینجا یک اشاره ای هست که قرآن اشاره میکنه که شما در نظام ها، در دولت ها، در کشورهایی که زندگی میکنین، باید قوانین از اونجا رعایت بکنین، یعنی به معنی اینکه از دروازه داخل شوید، کین و از اصطلاح دیوالش پایین نشوید. اونمی خودش در داخل شدن در یک مملکت از طریق قوانین خودی از اون مملکت است که آدم باید قوانینش رعایت بکنه. این مسائل که باید اماما ریفرم شوه، اماما باید خارجی دیگر اینجا واردات نداشته باشند، چون که بعضی کشورهای خارجی شاید که دست داشتن در رابطه اماما، در نسب و عزل اماما یا نداشتن، والله اعلم. این گپا در بین سیاستمدارای آلمان تا بالا میشد و اونا از این مسئله حراس داشتن و نمیخواستن که یک امامی بیایه که از زبان از این مملکت نفهمه، یک امامی بیای فرهنگ و کلتور از این جامعه را نفهمه و او برای مردم، برای نسل جوان چی چیز ارائه خواهد کرد. اینا در صدد از این مسئله بودن که باید یک نهاد تخصصی و تحصیلی ایجاد شوه تا اونا به شکل درست مضامین را تدریس بکنن که یک امام در یک مسجد به اون مضامین سر و کار دارد. در این 2 7 مضمون تدریس میشد و این مضامین بسیار رابطه مستقیم با وظیفه دارد. مثلا تجوید قرآن کریم در اینجا خوانده میشد که یک امامی که امامت میکنه باید قرائتش درست باشه و زیاد یعنی بعضی از ائمه ما هست متاسفانه خوب عالم بزرگی هست اما تلاوت قرآن کریمش درست نیست، بنابراین فوکس بسیار حساس سر مسئله تلاوت قرآن کریم بود. بحث دوم مقارن بود. ما مثلا در جامعه افغانستان ما، شما هم الحمدلله افغان هستین و میدونین که مذهب تشیع و تسنن داشتیم، ولی در تسنن تنها مذهب حنفی داشتیم، ما دیگر مذاهب اهل سنت نداشتیم مثل شافعی و مالکی و حنبلی. اما در اینجا در پشتر یک امام در صف اول و صف دوم و صف سوم از 4 مذهب و فراتر از تابعین مذاهب هم وجود دارند، بنابراین در اوج فقه مقارن تدریس میشه تا یک امام جزئیات مسئله را از سایر مذاهب هم بفهمه تا این یک مشکل، یک فتنه ما بین دو مقتدی ایجاد نشود و درک بکنه مسئله را. و یک بسیار یک موضوع مهم بود، فقه مقارن ما بین مذاهب خوانده میشد. همچنان یک مضمون دیگری را به نام ذل زرگه میگن، یعنی ذل زرگه یعنی در حالت پرورش روح بگیم که یک امام در حقیقت پدر معنوی جامعه هست. یک نفر اگر یک کسش قریبش وفات میکنه، او را باید امام عمود تو تسلی برش بده که او آرامش خود پیدا بکنه، توصیه به صبر بکنه، توصیه به آرامش بکنه، غم شریکی با او بکنه. مثلا یک کسی در شفاخانه هست، مریض است، یک کسی در زندان هست، و این مردم را باید ائمه از طریق روحی و از طریق آیات قرآن کریم و از احادیث نبی علیه السلام اینها را برشون آرامش ببخشه و عمود دردشون ملهم بسازه. و این موضوع را در افغانستان هم ائمه ما امام ها این کار را میکردن، اما به شکل تخصصی یک کسی وظیفه خود نمیدانست که ما باید چی کار بکنم. یک مضمون دیگر به نام پیداگوژی یا گیمند پیداگوگیک میگن، در اینجا پیداگوژی جامعه در روش تدریس میگفتیم. ما در شرایط یک مضمونی به نام روش تدریس داشتیم، اما اینجا بسیار به شکل تخصصی که یک امام باید روزمره کتابچه داشته باشه و اگر روزانه به یک مشکلی برمیخوره این مشکل خودش چطور حل میکنه، وظیفه امام چی هست در قبال مقتدیاش، وظیفه امام در رابطه اطفالی که برای درس میآیند. یک طفل از خانه برآمده به نام ازی که در مسجد میاد درس خواندن، اما در مسیر راه این طفل اختطاف شده، یا اینکه در داخل مسجد یک مشکلی پیش شده که بچه مثلا یک طفل اوگار شده، چی شده، برخورد امام به عنوان مسئول چی باید بوده باشه، یعنی مسئولیت ها را بیشتر متوجه میسازه که چی کار مربوطشان میشه، چی کار نمیشه و در چی کار باید اینا دخل داشته باشه. همچنان مضمون دیگه بود به نام سوسیال اربیت. این مضمون سوسیال هم یعنی در حقیقت به نام اجتماع ما شما میگیم، یعنی قوانین اجتماعی را که در جامعه چی کارها باید شه و نقش مساجد چی هست، در اینجا مساجد با کدام ادارات سر و کار داره، کدام ادارات میتونه که مساجد حمایت بکنه، کدام ادارات ربط با مساجد نداره و همین مسائل نشان میداد. و یک مضمون اساسی خیلی خاصی به نام پولیتیش بیلدونگ، یعنی درس سیاست و تاریخ. این مسئله بسیار از این مضمون ما بسیار زیاد آموختیم. در این مضمون قرون وسطایی و ظلم و جبر کلیسایی که سر جامعه گذاشته بود و به نام دین سر مردم کارهای شاقه تحمیل میشد و کلید جنت و دوزخ فروخته میشد و هر کسی که پاپ می بود او صاحب اختیار همه چیز بود و اگر او چیز حلال میکرد حلال بود، اگر چیز حرام میگفت حرام بود. و همین فاصله ای که چرا مردم در اروپا از دین از کلیساها فاصله گرفتن، چرا روی گردان شدن، چرا متنفر شدن، بنابراین در اسلام نباید ما چنین کاری را بکنیم که خدای نخواسته مردم از دین متنفر شوه، از مساجد فاصله بگیره و مسئولین مساجد ائمه کسانی که به نام دین ما در اسلام به نام رجال دین نداریم، نباید که خود را به اصطلاح در گردن مردم تحمیل بکنند و مردم را برده خود بسازه به نام دین. هر چیزی که ما گفتم این دین است باید قبول بکنی، چشم پتایی قبولش بکنی، این چنین نباید بوده باشه. ما باید از تاریخ درس بگیریم و ما باید همو جایگاه خود را درک بکنیم که رول ما وظیفه ما فقط وصل کردن مردم با خدا هست، نه اینکه ما خود را بر بالای مردم واجب الاحترام با صلاحیت بی مسئولیت بسازیم. امام اوس بیلدونگ اسلامش کلگ دوچلند، دانشگاه اسلامی آلمان.
در این دانشگاه کی درس میتن؟ دادا از کجا میان درس میتن و به کدام زبانها؟
درس در این دانشگاه به زبان آلمانی داده میشه. تمام مضامین به زبان آلمانی درس داده میشه. خوبی دیگه ای که این دانشگاه داره الحمدلله یک خیلی بسیار کار خدمت بسیار خوبی را که اینا کردن، مضامین را زیادتر مضامین را از زبانهای عربی خصوصا اینا به آلمانی ترجمه کردن و زیاد مواد درسی که حتی ما اگر در مساجد از مواد درسی برای اطفال بالاتر از او استفاده بکنیم، الحمدلله که مواد کافی در دسترس قرار گرفته و زیادتر کتب ترجمه کردن. و اساتیدی که در اینجا تدریس میکنن ترک هستن، عربا هستن و از خود آلمان هستن. دکتر مارتین استاد زلزرگ ما بودن، اونا آلمانی هستن. مارتین اینا در سوریه تقریبا 13 سال در سوریه تحصیلات کرده بودن، خودشان آلمانی هستن، پدر و مادرش آلمانی است، آلمانی اصل است، ولیکن در سوریه او 13 سال اونجا تحصیلات خود انجام داده بود، صحیح عربی میفهمید. و دیگه استادا مثلا استادایی که ترک بودن در مصر تحصیلات کرده بودن، دکتر مراد چلایان، اینا از هر فارغ بودن. به می شکل استاد ما از استاد تجوید ما از تونس بودن، از جامعه تونس فارغ بودن در حد دکترا. و اینا بر علاوه از اینکه در این انستیتوت یا به استادی مرحله اوس بیلدونگ استاد هستن، در دانشگاه های آلمان هم اینا سمت استادی را دارن، پروفسور هستن. استاد هایی که هستن بسیار مردمای مخلص، مردمایی که معتدل و اعتدالگرا بودن. یعنی در این دو سالی که ما همراهشون بودیم ما بسیار چیزا را پیشون آموختیم، واقعا مردمای بسیار صمیمی، دیدگاهی بسیار با اعتدال به دور از افراط و تفرید. یعنی الحمدلله من به اصطلاح یک کسی بودم که بچه ملا هستم و مدرسه خواندگی استم و شریعت خواندم. یک کسی شاید تو بگوید بعضی ها خود میگن دیگه ولی اوجا برین شما رو مشروعی میکنن یا چطور است گپای تبلیغاتی که امور ضرب المثل دین روز با یک کسی گفتم که اگر دستم که در آلو نرسید میگن آلو ترش است یا الناس و اعداء لما جهلوا. ولی در حقیقت مسئله این من لازم میبینم حتی آقای نظر اگر نظر ما را کسی بپذیره که در افغانستان هم یک چیز باید باشه، در دیگر کشورهای اسلامی باید هم برای یک دوره تخصصی دو ساله باید بر اماما باشند تا اماما جایگاه خود را درک کنند، مسئولیت خود را بشناسند و چطور امام در حقیقت یعنی مسئولیتی بسیار بزرگ است، او را باید بفهمند.
امینجا آقای سلطانی در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن، در این شرایط این چیزها را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟ به این لط و کوب خو یک انسان اگر تربیه شوه آیندهش خطرناک میشه و رزی که با یک عقده کلان میشه، نظر شما در این مورد چی است؟ نظر خارجی ها چی است؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها همو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه ما را تیر از همین دین. جالب همین بود، یک طفله که یک کسی مادرش آورده بود یک روز به درس اینجا در مسجد شیش خواهی نبشه من اینجا دیگه درس تا بخوان قرآن کریم یاد بگه چی درست بشه بچاره ای سو سو طرف سهل بکرد طرف سهل بکرد بچیم چیز کار داری؟ گفت که چوبیت کجاست؟ من ماندم بگه این بیچاره همون تک ذهنیت برای یک طفله که معصومه سبحان الله، برای یک ذهنیت پیدا شده که یعنی در هر مسجد امامی که است به نام ملا که است او باید چوب داشته باشه و باید مردم را سر درس قرآن کریم لط کنه و در غیر از او دیگر راه حل وجود نداره. یعنی این بسیار پدیده منفی هست متاسفانه که اسلام در اصل اسلام یک چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، طفل را دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم استاد ملا مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم یک آغوش خود زو به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همی نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا چی معلم چی هر کسی که باشه، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، ولی خب روز به روز زیاد میشه. این احصائیه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن. ولی چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعداد از مساجد وابسته به ایشوران است.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوه؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز ها تشریف میارن. در نماز های پنج وقت تعداد زیاد نفر است، در نماز های صبح، در نماز های خفتن نفر زیاد است، باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نماز ها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل کی مشکل من میفهم در خود بعد کشور اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفا را کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اوج شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفار در اوده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟ یعنی وقتی که این مراسم تایی میکنین، مخصوصا اذان دادن صبح ملازان، ایگه پا عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. اذان خب ما در بیرون بلندگول است فکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ها دیگه عادت کردن قدیم مسلمان ها و میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
در مورد این یک کنفرانسی که در این قریب صورت میگیره، راجع به او مگر معلومات بتیم به چی منظور است کنفرانس شما یا کدام مجلسی که گفتین؟
انجمن علمای افغان در اروپا یا در آلمان از مدت یک سال بدین سو، البته یک سال میشه که کنفرانس های ما شروع شده، البته خود انجمن 2 سال شد که ما او را شروع کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم. دیگه این انجمن انشالله در تاریخ 12 اکتبر در برلین، مرکز اسلامی اقرای برلین میزبان از این کنفرانس است. در اینجا علما و مسئولین مراکز اسلامی، اماما و مسئولین مراکز اسلامی در این مرحله این عنوانی که در این کنفرانس داره به نام مراکز اسلامی مسئولیت ها و راهکارها، این عنوانش است که مسئولین مراکز صحبت بکنن که با چی مشکل مواجه هستن و راه حلش چی است، ما چی نظر داده میتونیم، چی کمک کرده میتونیم، چی پیشنهاد داده میتونیم برشان، این مسئله این دفعه صحبت میشه. و کنفرانس های قبلی یک دفعه در هامبورگ ما گرفته بودیم پارسال به نام سمینار ابو حنیفه، سمینار علمی بود، علما مقالاتی داشتن در اونجا ترتیب کردن، بیشتر از او به نام انجمن سمینار امیر علی شیر نوایی، سال روز تولد امیر علی شیر نوایی را گرفته بودند، علما اونجا آمده بودند صحبت کردند، در منشن بود، این بار در برلین هست و الحمدلله از مراکز ائمه و مسئولین مراکز انشاءالله تشریف میارن و یک هماهنگی به وجود میآید، همین مسائل در رابطه مراکز اسلامی و مساجد صحبت میشه.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتا نگفته که این زن است ای بدتر است و این مرد است ای بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبسلا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم با این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداره مقدس مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سیس خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل دن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار در اسلام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما مو گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزا در رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است. مثل آقای گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود. اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده‌های
خودش
فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماق. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دنیا ولی کابل بحر من زیباست، کوچه و پس کوچه